اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، همراهان، عزیزان، درود بر شما. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. تنتون سالم، دلتون آرام. در شنبه 29 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 8 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 19 جون سال 2021 میلادی در خدمت شما خوبان هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
یاران عزیزان، امروهان به صبحگاه شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن هستید، تقویم تاریخ، روزنه، راهی به سوی نور، گلبرگ و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 29 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 8 ذی‌القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 19 ژوئن سال 2021 میلادی. 1094 سال پیش به روایت‌های تاریخی در چنین روزی 8 ذی‌القعده سال 348 هجری قمری، ابوالحسن علی ابن زبیر کوفی، نویسنده مسلمان در شهر بغداد درگذشت. او ابتدا در محضر پدرش به فراگیری دانش‌های متداول زمان پرداخت و بعد از فوت پدر، ثروت به جای مانده از او را در راه کسب علم و دانش و ایجاد کتابخانه و نیز کمک به دانش‌پژوهان صرف کرد. کوشش ابن زبیر در زمینه نسخه برداری از کتاب‌ها موجب شد با وجود توانایی‌های علمی بسیار کمتر به کار تألیف بپردازد. ابن زبیر یادداشت‌های فهرست‌گونه‌ای بر برخی از کتاب‌های کتابخانه‌اش نوشته است که برخی دانشمندان از جمله ابن ندیم مورخ و نویسنده مشهور آن زمان از حاشیه‌نویسی‌های او استفاده کردند. ۷۵۴ سال پیش در چنین روزی برابر با هشتم ذی‌قعده سال 688 قمری، شیخ فخرالدین ابراهیم ابن بزرگ مهر ابن عبدالغفار عراقی همدانی، شاعر بزرگ ایرانی درگذشت. شیخ فخرالدین عراقی در 18 سالگی به هند رفت و در خدمت مشایخ بزرگ آن سامان سیر و سلوک را برگزید. پس از چند سال در قونیه به مجلس شیخ صدرالدین قونوی راه یافت و کتاب لمعات را نگاشت. عراقی در اواخر عمر به مصر و شام سفر کرد و در همانجا درگذشت و در جوار قبر محی‌الدین ابن عربی در دمشق دفن شد. کلام عراقی ساده، استوار و استادانه است. در غزل‌ها، ترکیبات و ترجیح‌های وی شور و شوقی بیمانند که نشانه التهاب درونی اوست دیده می‌شود. این شوق گاه با تأمل در معارف و حقایق عرفانی همراه و گاه با توصیفات بدی و کم سابقه ای از حالات سالکان و واصلان آمیخته است. ۱۴۴ سال پیش در چنین روزی، 19 یون سال 1877 میلادی، اولین وسیله پرنده که قادر بود بدون نیاز به باند پرواز به طور عمودی از زمین پرواز کند و فرود آید و یا در هوا ثابت بماند، توسط انریکو فورلانینی، مهندس ایتالیایی، در بندر اسکندریه مصر آزمایش شد. این هلیکوپتر ابتدایی مدتی بعد توسط سیکورسکی، کارشناس لهستانی، تکمیل و این اختراع به نام وی ثبت شد. ۶۰ سال پیش در روز 19 یون سال 1961 میلادی، با لغو قرارداد استعماری 1899 میلادی میان انگلیس و کویت، این کشور حاشیه خلیج فارس استقلال یافت. کویت پس از ضمیمه شدن به سرزمین‌های اسلامی وضعیت مشخصی نداشت. در اواسط قرن 18 میلادی سلسله آل سباه در این کشور تأسیس شد. در اواخر قرن 19 میلادی کویت خواستار حمایت انگلیس از این کشور در برابر دولت عثمانی شد. در سال 1899 میلادی کویت و انگلیس پیمانی منعقد کردند که نتیجه آن استعمار کویت توسط انگلیس بود. انگلیسی ها از این پیمان به خصوص در زمینه بهره برداری از منابع عظیم نفت در کویت سود فراوان بردند. با لغو این پیمان در سال 1961 میلادی استعمار کویت توسط انگلیس به پایان رسید، اما نفوذ کشورهای غربی در کویت ادامه یافت. پس از استقلال کویت، عراق مدعی مالکیت کویت شد و قصد حمله به این کشور را داشت که با مداخله انگلیس منصرف شد. در سال 1990 میلادی عراق کویت را اشغال کرد، اما 7 ماه بعد نیروهای متحدین به اشغال کویت خاتمه دادند. کویت دارای حکومت پادشاهی است و نزدیک به 18000 کیلومتر مربع مساحت دارد. این کشور در ساحل غربی خلیج فارس واقع شده و با عراق و عربستان همسایه است. ۴۴ سال پیش در چنین روزی، 29 خرداد سال 1356 هجری شمسی، دکتر علی شریعتی، نویسنده و اندیشمند معاصر ایرانی، در لندن درگذشت. او در سال 1312 هجری شمسی در نزدیکی سبزوار در شمال شرقی ایران در خانواده‌ای متدین و اهل علم متولد شد. دکتر شریعتی تحصیلات عالی خود را در رشته ادبیات گذراند و همزمان با تحصیل وارد مبارزه سیاسی علیه رژیم شاه شد. پس از چندی دکتر شریعتی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و به دنبال اخذ درجه دکترا در رشته تاریخ ادیان از دانشگاه سوربن فرانسه به ایران بازگشت. در این زمان دکتر شریعتی مبارزات خود را با برگزاری جلسات سخنرانی و بحث در حسینیه ارشاد تهران ادامه داد. او در کنار اساتید و متفکرانی نظیر استاد شهید مطهری و شهید باهنر حسینیه ارشاد تهران را به پایگاهی جهت تغذیه فکری نسل جوان تبدیل نمودند. دکتر شریعتی محققی فعال به شمار می رفت، به طوری که در طول زندگی کوتاه خیش بیش از 200 اثر به صورت کتاب، جزوه و مجموعه نوار سخنرانی از خود به جای گذاشت. از جمله آثار دکتر شریعتی می توان به کتب اسلام و انسان، تاریخ تمدن، آری این چنین بود برادر، حج و فاطمه، فاطمه است اشاره کرد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 29 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 8 ذی القعده سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 19 یونی سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر و نیکی باد. دعوت میکنم روزانه امروز را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های صدای خراسان. در ادامه سلسله برنامه روزنه در خدمت شما هستیم و این دفعه راجع به دستاوردها و پیامدهای انتخابات رئیس جمهوری سوریه با شما مطلب های را در میان میگذاریم. لطفا همراه ما باشید. دومین انتخابات رئیس جمهوری سوریه در یک دهه اخیر روز 26 می برگزار شد و بشار اسد رئیس جمهوری کنونی با 95.1% آوازها پیروز گردید و 7 سال دیگر ریاست قوه اجراییه را در این کشور بر عهده خواهد داشت. در خصوص این انتخابات چند نکته دارای اهمیت است. اولین نکته در خصوص انتخابات رئیس جمهوری سوریه برگزاری موفق انتخابات است. واقعیت این است که شرط اصلی برگزاری انتخابات در یک کشور وجود امنیت و ثبات می باشد. انتخابات سوریه در شرایطی برگزار شد که امنیت در این کشور در معرض تهدیدهای جدی قرار داشته و دارد. اگرچه در سوریه بخصوص طی 3 سال اخیر ثبات حاکم شده است و نگرانی و دغدغه بابت براندازی نظام سیاسی این کشور وجود ندارد، اما حضور نیمه نظامیان وابسته به آمریکا و ترکیه، باقی ماندن تروریست‌ها در بخش‌های از جغرافیای سوریه و همچنین حضور نظامی آمریکا و ترکیه در مناطق شمالی و شرقی امنیت سوریه را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایط انتخابات رئیس جمهوری سوریه در بخش بزرگ از جغرافیای این کشور برگزار شد. موفقیت مهمتر اما برگزاری انتخابات بدون بروز چالش‌های امنیتی و در فضای امن است که یک دستاورد برای نظام سوریه محسوب می‌شود. علاوه بر برگزاری موفق و امن انتخابات، میزان مشارکت بالا نیز یک دستاورد مهم دیگری برای نظام سوریه به حساب می‌آید. حموده صباح رئیس پارلمان سوریه میزان مشارکت مردمی در انتخابات را 78% اعلام کرد و افزود 14,239,140 نفر از دارندگان شرایط در این انتخابات شرکت کردند که از این تعداد 13,540,860 نفر به بشار اسد رأی دادند. دیگر نامزدهای این انتخابات یعنی محمود احمد مرئی با 470,000 و عبدالله سلام عبدالله با 213,968 رأی و ترتیب 3.3% و 1.5% آرا و یا آوازها را از آن خود کردند. میزان بالای مشارکت در انتخابات رئیس جمهوری سوریه در شرایطی بود که مخالفان خارجی و داخلی نظام دمشق با تبلیغات زیاد بر تحریم انتخابات تمرکز کرده بودند و مشروعیت و قانونیت انتخابات و نظام سوریه را زیر سوال برده بودند. بنابراین مشارکت 78% دارندگان شرایط آوازدهی در انتخابات هم مشروعیت نظام سوریه را نشان داد و هم اینکه شکست مهمی برای مخالفان نظام محسوب می شود. اما یکی از راهبردهای مهمی مخالفان نظام سوریه در پیش گرفتن راهبرد تفرقه و تجزیه و یا تضعیف نظام مرکزی این کشور است. انتخابات رئیس جمهوری سوریه نشان داد که این راهبردهای مخالفان داخلی و خارجی با شکست روبرو شد. بشار اسد که از سال 2000 کرسی رئیس جمهوری سوریه را در اختیار دارد، برای دور چهارم و برای 7 سال دیگر رئیس جمهوری سوریه خواهد بود و اگر قانون اساسی سوریه تغییر نکند، این آخرین دوره رئیس جمهوری او به حساب می آید. پایگاه خبری النجاح با پوشش پیروزی دوباره بشار اسد در انتخابات رئیس جمهوری سوریه نوشت که تروریست ها با تفریق افغانی و ایجاد آشوب در سوریه سعی کردند چهره اسد را مخدوش کنند، اما بیشتر مردم با دولت وی همراهی کردند و میزان مشارکت آنها در این دوره بیانگر این ادعا است. بنابراین این انتخابات شکست راهبردی براندازان نظام سوریه را نشان داد. در واقع دشمنان نظام سوریه که از طریق نظامی موفق به براندازی نظام سوریه نشده بودند، از طریق سیاسی نیز نتوانستند بر ساخت قدرت در این کشور تأثیر بگذارند. برنامه روزنا را از صدای خراسان ادامه میدیم با صحبت‌های کارشناسی عبدالعلی حلیمی، کارشناس مسائل منطقه‌ای که راجع به تحولات اخیر سوریه به ویژه انتخابات رئیس جمهوری این کشور مطالب را بیان می‌کند.
میایم توی منطقه ما انتخابات سوریه هم تو همین بازاری
باشه.
اولین نکته مهم سوریه اینه که همونایی که پخت و پز کردن برای منطقه ما و گفتم همیشه یه حادثه ای رو رقم میزنن، همه توانشون رو گذاشتن که در سوریه که دولت حامی مقاومت و مخالف اونها و مخالف فلسطین سر کار، مخالف اسرائیل و حامی فلسطین سر کار هست، و سرنگون کنن. از همه جای دنیا تروریست‌ها رو برداشتن آوردن و دیدیم که تو سوریه چی کار کردن. همه هدفشون هم این بود که این حاکمیت سوریه رو سرنگون بکنن و یک دولت دست نشانده بگذارن. اما اراده سوری‌ها در درجه اول و بعد اراده حامیان مقاومت و در رأس اونها سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی این شد که ما دیگه نباید بگذاریم که این ماشین جنگی یک جای دیگه ای رو هم تخریب بکنه و حتما ناامن کردن هر گوشه ای از منطقه به معنای ناامن کردن همه منطقه ماست. جلوی ماشین جنگی اونجا هم ایستادن و امروز شاهدیم که نه تنها اون دولتی که اونها دنبال سرنگونیش و اون حاکمیتی که دنبال سرنگونیش بودن سرنگون نشده، بلکه دومین انتخابات ریاست، یعنی ما سال 2014 هم یک دوره ریاست جمهوری داشتیم، اینم دومین دورهش هست که فردا برگزار میشه.
برنامه روزنه را از صدای خراسان با بررسی انتخابات اخیر رئیس جمهوری سوریه ادامه می دهیم. انتخابات سوریه از جمله انتخاباتی است که علاوه بر تأثیرات داخلی پیامدهای خارجی نیز دارد. اکنون در صحنه سیاسی سوریه 4 کشور آمریکا، ترکیه، ایران و روسیه حضور پررنگتری دارند. آمریکا و ترکیه از مخالفان اصلی کنونی نظام سوریه و و همچنین برگزاری انتخابات در این کشور بودند و در مناطق شمالی و شرقی سوریه هم حضور غیرقانونی دارند و هم از نیمه نظامیان دفاع می کنند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران و روسیه ضمن حمایت از برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در سوریه بر حفظ حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور تاکید دارند. انتخابات رئیس جمهوری سوریه پیروزی ایران و روسیه در رقابت با ترکیه و آمریکا نیز محسوب می شود. در این حال این انتخابات حضور نظامی غیرقانونی ترکیه و آمریکا در خاک سوریه را که بارها با اعتراض دولت دمشق نیز روبرو شده است به چالش کشانده است. این موضوع در دور نوی رئیس جمهوری بشار اسد نیز با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد که آمریکا و ترکیه خاک سوریه را ترک کنند و به حاکمیت دمشق احترام بگذارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، و اکنون در بخش کارشناسی توجه شما را جلب میکنیم به صحبت‌های جناب آقای مکی، کارشناس مسائل سیاسی، که پیرامون موضوع برنامه توضیحات بیشتری دارند. با هم میشنویم.
ببینید، از لحاظ میدانی باید گفت 10 سال از وقوع بحران سوریه میگذره و ده ها میلیارد دلار هزینه دولت‌های مرتجع عربی به خصوص سعودی و قطر در سوریه ناکام موند و طرح‌های اونها با شکست مواجه شد و فشارهایی که تقریبا میشه گفتش که دول غربی به طور کامل و منسجم به نظام سوریه وارد کردند که اسد سرنگون بشه و نیروهای مسلح رو تجهیز کردند و کمک هایی که ترکیه به گروهک‌های تکفیری و تروریستی انجام داد با ناکامی مواجه شده و این انتخابات با این مشارکت نزدیک به 80% نشون داد که نظام سوریه در یک شرایط با ثبات قرار داره. در خصوص شرایط سیاسی هم باید بگم که در طی یک 2 سال اخیر فشارهای بسیار سنگین اقتصادی از طرف ایالات متحده و به خصوص با تحریم‌های قیصر به سوریه وارد شده و ارزش پول این کشور به شدت کاهش پیدا کرده و اونها مترصد این بودن که با ایجاد چنین فشارهایی بتونن مردم رو از نظام مستقر دلسرد بکنن و بحران‌های اجتماعی رو بهش دامن بزنن، اما شارکت نشون داد که مردم سوریه پشتیبان نظامشون هستند و به هیچ عنوان به خواسته غرب تن نخواهند داد. جالبه که این انتخابات در تمام نقاط سوریه، حتی مناطق کردنشین به استثنای شهر ادلب که تحت سیطره تروریست ها هست، برگزار شد و حضور پرشور بود.
در راستای تحولات اخیر سوریه، رابرت فورد سفیر پیشین آمریکا در دمشق گفته است انتخابات و پیروزی بشار اسد نشان دهنده شکست دیپلماسی ایالات متحده آمریکا است و سیاست جو بایدن نشان دهنده قصد او برای حضور فعال در سوریه نیست. و می افزاید انتخابات سوریه نشان دهنده شکست دیپلماسی آمریکا است که به مدت 7 سال زیر نظر سازمان ملل متحد و از طریق مسیر سیاسی ژنو تلاش کرد تا اسد را برکنار کند، اما بی‌نتیجه ماند. این انتخابات نشانگر عدم نفوذ آمریکا در منطقه غرب آسیا است. در غیر این صورت، بشار اسد با پشتیبانی کامل نیروهای نظامی و امنیتی قادر به انجام چنین مبارزاتی نبود و قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده نمی‌توانند این شخص را برکنار کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان گفتار این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، اینک راهی به سوی نور تقدیمتون میگردد. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، با تفسیری آسان و روانی آیه های پنجم تا نهم از سوره مبارکه فتح در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه پنجم از سوره مبارکه فتح باشید، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیئاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما.
ترجمه این آیه چنین است: تا خداوند مردان و زنانی با ایمان را و با خواهی که نهرهای از زیر درختان آن جاری است داخل کند، در حالی که در آن جاودانه اند و گناههایشان را می پوشاند، و این نزد خداوند رستگاری و کامیابی بزرگ است. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل از پیمان صلح حدیبیه میان پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مشرکان مکه سخن گفته شد که خداوند آن را بشارت برای پیروزی مسلمانان در آینده معرفی کرد و به آنان که نگران و ناراحت بودند آرامش بخشید. این آیه می فرماید: آنان که در همه حال یار و همراه رسول خدا و مطیع او هستند، افزون بر آرامش دنیوی، خداوند آخرت آنها را تضمین کرده است. از خطاهای آنان در می گذرد تا در بهشت جاودان جای گیرند و از نعمتهای بی پایان الهی بهره مند شوند. شنوندگان گرامی، ترسی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، گرچه زنان در بعضی عرصه‌های سخت و دشوار مانند جنگ و جهاد حضور مستقیم ندارند، اما اگر یار و همراه و همفکر همسران و فرزندان رزمنده خود بوده و از حضور آنها در جبهه و جهاد راضی باشند، در پاداش آنها شریک می شوند. دوم، معنای ایمان این نیست که هیچ خطا و لغزشی از اهل ایمان سر نمی زند، اما کارهای نیک اهل ایمان موجب می شود که خداوند از لغزش های آنها چشم پوشی کند و آنان را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد. و سوم، سعادت و رستگاری بزرگ و واقعی آن است که انسان هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند باشد، وگرنه خیلی از کافران در دنیا از نعمت های مادی بهره مندند. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 6 و 7 از سوره مبارکه فتح، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز جلب خواهیم کرد.
و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
ترجمه این آیات چنین است: و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خداوند گمان بد دارند عذاب کند. پیش آمدی بدی زمانه بر آنان باد و خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خیش دورشان ساخته و برایشان جهنم را آماده کرده است. و چی بد سرانجامی و لشکریان آسمان ها و زمین برای خداوند است و خدا شکست ناپذیری حکیم است. یاران همراه، در هنگام حرکت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان از مدینه به سوی مکه، منافقان که به یاری کردن خدا بدگمان بودند میگفتند مسلمانان سالم به مدینه باز نمیگردند و توسط مشرکان اسیر یا کشته میشوند. مشرکان مکه نیز قصد مقابله با مسلمانان را داشتند که با تدبیر پیامبر و عقد پیمان صلح با مشرکان این خطر برطرف شد. این آیات میفرماید منافقان مدینه و مشرکان مکه که برای مسلمانان سرنوشت بد پیش بینی میکردند، خودشان گرفتار سرنوشت بد میشوند و در دنیا و آخرت مورد غضب و عذاب الهی قرار میگیرند. آنان که به خدا قدرت و حکمت الهی تکیه کرده و پای در میدان میگذارند، مشمول لطف و عنایت الهی قرار میگیرند و سرانجام پیروزی را به دست میآورند. اما آنهایی که از روی ترس در خانه مینشینند و دیگران را از هیبت دشمنان میترسانند و موجب تضعیف روحیه مردم میشوند، سرانجام جون و سرنوشت بد گرفتار میشوند. در واقع چنین افراد دنیا و آخرت خود را تباه میکنند. جالب است که در این آیات زنان مؤمن در کنار مردان مؤمن و زنان مشرک و منافق در کنار مردان مشرک و منافق آمده است تا نقش مهم زنان در امور اجتماعی و سیاسی و تاثیرگذاری آنها بر مردان را یادآور شود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. به نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. يا أرحم الراحمين پزون شنونده در سوی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست بدگمانی به وعده های الهی پیشگی منافقان و مشرکان است نه مؤمنان واقعی که تحقق آن وعده ها را باور دارند دوم منافقان و مشرکان در شیطنت و انحراف هم فکر و همراه یکدیگر می باشند و همین دلیل در این آیات سرنوشت منافقان در کنار مشرکان آمده است گرچه افراد نفاق پیشه در میان مؤمنان زندگی کرده و در ظاهر مسلمان هم محسوب می شود. سوم زنان در کسب فضیلت ها یا رذیلت های اخلاقی در کنار مردان هستند و مانند آنها در سرنوشت خود و جامعه تأثیر گذار می باشند. و چهارم تمام اشیا و پدیده های عالم هستی تحت تدبیر و فرمان پروردگارند و هر کس در برابر خداوند بایستد سرانجام جز شکست نخواهد داشت. شنوندگان گرامی برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 8 و 9 از سوره مبارکه فتح پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
اینا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
ترجمه این آیات چنین است: ای پیامبر، ما تو را گواه بر اعمال و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم تا به خدا و رسولش ایمان آورید و او را یاری کنید و بزرگش بدارید و خداوند را بامدادان و شامگاهان تسبیح گویید و پاکی بستایید. یاران همراه، در ادامه آیات قبل این آیات بر جایگاه پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم تاکید کرده و می‌فرماید او بر آنچه در جامعه می‌گذرد شاهد و ناظر است و چیزی از او مخفی نمی‌ماند، هرچه ممکن است آنچه را می‌داند اظهار و افشا نکند. او مردم را به انجام نیکی‌ها و دوری از زشتی‌ها دعوت می‌کند و در مورد انجام خوبی‌ها بشارت و در خصوص ارتکاب بدی‌ها هشدار می‌دهد. پس انتظار می رود که اهل ایمان سخن پیامبر را بپذیرند، در عمل نیز یار و همراه او باشند و جایگاه او را در جامعه بزرگ بشمارند تا منافقان داخلی و دشمنان خارجی جرأت آسیب رساندن و او را نداشته باشند. نمایندگان ارجمند، ترسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. برای هدایت و تربیت افراد باید بین بشارت دادن و هشدار دادن تعادل برقرار باشد تا مخاطب نه مغرور شود و نه مایوس. دوم، کسانی که مسئولیت تبلیغ دین را در جامعه بر عهده دارند باید از جهت رفتار و کردار نمونه و الگوی دیگر مردم باشند و خود آنها نیز از آنچه در جامعه می گذرد آگاه باشند. سوم، لازمه ایمان به خدا، حمایت و حراست از حریم دین و پیامبر خدا است. باید آن حضرت مورد تکریم قرار گیرد و جایگاهش در جامعه بزرگ شمرده شود. و چهارم، انسان مؤمن در کنار فعالیت های اجتماعی و حضور در میدان عمل در هر صبح و شام در نماز و غیر آن خدا را یاد می کند و از این طریق ارتباط خود را با خداوند مستحکم می سازد.
يا جنا الله
شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان یاران عزیزان، درود بر شما، صبحتون بخیر و سلامت باد. دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل کردند که ربیع ابن حسین برای مسافرتی سوار کشتی شد. لباسهای او خیلی کهنه بود و وقتی وارد کشتی شد همه فهمیدند که مردی بسیار فقیر است و از او کناره گرفتند. پس از آن که کشتی ساعاتی را در دریا حرکت کرد، یکی از بازرگانان گفت کیسه طلای من گم شده است. همه شروع به جستجو کردند و ناگهان نگاه ها به طرف ربیع ختم شد. همه گفتند فقیرتر از این مرد در این کشتی کسی دیگر نیست، حتما دزدی کار اوست. ربیع که فهمید همه به او شک کرده اند، نگاهی به آسمان کرد و گفت بارالها، اینان بندت را دوست می خوانند. در همان لحظه هزاران ماهی از دریا سر برآورد که در دهان هر یک سکه‌ای طلا بود. ربی چند سکه را برداشت و به داخل کشتی پرتاب کرد و گفت آخر کسی که چنین ثروتی دارد به سکه های بی ارزش شما چشم می دوزد؟ همه مسافران کشتی از این کار خود به شدت پشیمان شدند. در سرزمین یمن پادشاهی به نام مرداس زندگی می کرد که با مردم با عدالت رفتار می کرد. مرداس پسری به نام ضحاک داشت. روزی ابلیس نزد ضحاک رفت و به او گفت آیا تو دوست نداری که به جای پدرت بر تخت پادشاهی بنشینی؟ ضحاک گفت آری دوست دارم، اما چگونه ممکن است؟ ابلیس گفت به راحتی، پدرت را بکش. ضحاک گفت آخر نمی شود، او پدرم است. ابلیس آنقدر ضحاک را وسوسه کرد تا سرانجام ضحاک قانع شد پدرش را بکشد. ضحاک روزی چاهی را در باغی که پدرش هر روز برای قدم زدن به آنجا می رفت حفر کرد و روی آن را پوشاند. مرداس که برای قدم زدن به باغ رفت، درون آن چاه افتاد و از دنیا رفت. بدین ترتیب ضحاک پس از پدرش پادشاه یمن شد. جمشید در آن روزگار پادشاه ایران بود. او ابتدا پادشاهی عادل و خداپرست بود، اما پس از آنکه خدمات بسیاری برای مردم انجام داد، مغرور شد و بین مردم ادعای خدایی کرد. همین باعث شد که بسیاری از مردم از او دلسرد شوند. پس از مدتی که از پادشاهی ضحاک گذشته بود، او با سپاهیانش به ایران حمله کرد. بسیاری از مردم هم که از جمشید دل خوشی نداشتند، در جنگی که در گرفت جانب ضحاک را گرفتند. جمشید هم مجبور شد فرار کند. ضحاک به ایران آمد و مخالفان اندکش را هم از میان برداشت و پادشاه ایران شد. سالها بعد جمشید را پیدا کرد و او را هم از میان برداشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
حضور پرشور مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری، رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شرکت در انتخابات، امیدوار هستیم امروز برای ملت ایران به توفیق الهی یک جشن باشد. سخنگوی وزارت تندرستی تاجیکستان اخبار گسترش کرونا در تاجیکستان آواز است. بدلاغ شدن خبر ایجاد ولایت جدید در تاجیکستان در بین کاربران شبکه های مجازی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 7 صبح روز جمعه به وقت تهران با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری و انتخابات میان دوره 11 دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند و آرای خود را به صندوق انداختند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در سخنان روز انتخابات را روز ملت ایران خواندند و گفتند امروز میداندار و صحنه‌گردان اصلی مردم هستند که برای خود سرنوشت و تکلیف کلی و اساسی کشور را برای سالهای بعد معین میکنند. بنابراین امروز متعلق به مردم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افسودند:
هر کاری که ملت ایران امروز تا شب انجام بدهند، از حضور در صندوق، کنار صندوق رای و دادن رای، این سازنده آینده اونهاست، تعیین کننده سرنوشت چند ساله اون. درست به همین دلیله که عقل حکم میکنه، خرد انسان حکم میکنه که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت. اینی که ما دعوت میکنیم مکرر مردم رو به حضور در انتخابات، این اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم برمیگرد. البته با حضور مردم، کشور و نظام جمهوری اسلامی هم امتیازات بزرگی رو در عرصه بین المللی به دست میاره. لکن اون که اول منتفع میشود از این رأی دادن خود مردم. بیایید و تشخیص بدید و انتخاب کنید و رأی بدید. این چیزیست که برای آینده کشور و برای آینده یکایک مردم دارای اهمیت. یک رأی هم مهمه. هیچ کس نگه حالا من با یک رأی من چه اتفاقی خواهد افتاد. نه، یک رأی هم قطعا دارای اهمیته و همین رأی هاست. یک رأی یک رأی است که آرا میلیونی ملت رو تشکیل. به اعتقاد من با نیت خدایی وارد بشید، ثواب ببرید و این کار را انجام. توصیه من این است که این کار مهم و لازم رو هر چه زودتر انجام بدید. این توصیه همیشه منه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز صبح روز جمعه با حضور در صندوق سیار مستقر در وزارت کشور با نامزدهای مورد نظر خود برای رئیس جمهوری، شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از حوزه انتخابات تهران رای داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین پس از مشارکت در انتخابات و انداختن رای خود به صندوق‌ها، از بخش‌های مختلف استاد انتخابات وزارت کشور بازدید کرد. رئیسان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه ایران هم با حضور در شعبه رای خود را به صندوق انداختند. مراجع و آیات ازام و شخصیت‌های کشوری و لشکری ایران نیز با حضور در انتخابات در این امر سرنوشت‌ساز شرکت کردند. عشق به ایران، لبیک به ندای رهبر، پاسداری از خون شهیدان و انتخاب درست برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر کشور، حماسه حضور در انتخابات 1400 را رقم زد.
همه آمدند، حتی با قد خمیده و اصاب دست و همراه نوه.
وظیفه دیگره گره گره بده.
به خاطر شهیدم، به خاطر سردار سلیمانی،
به خاطر ولی فقیر وطنم، تا جون دارم همین رای، همون پای صندوقهای رای میام.
دختری که کمک حال مادر بزرگی شده، که با قامتی به رکوع رفته پای وعده انقلابش ایستاده. نسل اولی های انقلاب، پیشگامان و آموزگاران نسل های بعد از خودشان و چراغ راه دهه های اخیر که همه آمدند.
چرا ساعت نخست رای گیری رو برای حضورتون انتخاب کرد؟
وظیفه‌مو انجام بدم و مردم ببینن که ما اول صبح توی صحنه هستیم.
برای کوری چشم دشمن ها. اونا هم میگن رای ندیم و مخصوصا صبح زودتر میان.
بعد دیگه شرقی میهنی بود. باید این کار انجام بدیم.
برای ما تکلیف هست، مملکتمون رو دوست داریم، ما وظیفه داریم خودمون برای خودمون انتخاب بکنیم، نه دیگران برای ما انتخاب.
دشمن خورد میشه دیگه وقتی میبینه که ما اتحادمون رو حفظ میکنیم، با وجود اینکه 40 سال گذشته از انقلابمون، از پیروزی انقلابمون، وقتی میبینه که ما هممون با این اتحاد از هر قش، از هر فرهنگ میایم رای میدیم، از درون له میشه.
دو نسل در یک قاب، پدر و پسری که با بیش از 4 دهه اختلاف سنی آمدند تا نشان دهند همه میایید.
با پدرم اومدم که رأی بدم. خب وظیفه‌مونه که بالاخره خودمون ما انتخاب نکنیم، یه نفر دیگه میخواد انتخاب بکنه دیگه. پس ما باید نظر خودمون رو بالاخره بیان بکنیم دیگه در مورد.
امروز چشم امام و رهبرم، چشم شهدا و مرد میدان به میدانداری من و توست. رقیه احمدی پسند، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
اقلیت‌های مختلف دینی در ایران همانند دیگر شهروندان ایرانی در انتخابات شرکت کردند. نمایندگان اقلیت‌های مختلف دینی در ایران روز جمعه با حضور در حوزه رأی‌گیری حسینی ارشاد در تهران رأی خود را به صندوق انداختند. عقیده‌های مختلف دینی در ایران همواره در عرصه‌های سیاسی حضور فعال داشتند و در مجلس شورای اسلامی ایران هم نماینده دارند. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر روستا، انتخابات میان دوره، پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 7 صبح روز جمعه آغاز شده است. انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاجیکستان هم برگزار شد. توضیحات محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان را در این باره بشنوید.
همه هموطنان عزیز و گرامی، به ویژه ایرانیان مقیم تاجیکستان، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده با تمهیدات و اقدامات انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، همه شرایط برای مشارکت هرچه بیشتر هموطنان عزیز مقیم تاجیکستان در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری فراهم شده است. برای تسهیل حضور هموطنان مقیم در انتخابات، دو شعبه اخذ رأی، یکی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه و شعبه دوم هم در شهر راغون دایر شده است که از ساعت 8 صبح امروز جمعه 28 خرداد 1400 کار اخذ رأی را از هموطنانمون شروع کردن. بندالله استقبال هموطنان خیلی خوب بوده و امیدواریم که انتخابات پرشوری را شاهد باشیم.
اما انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان در ایران در بیشتر کشورهای جهان نیز برگزار شد.
همزمان با سراسر کشور اخذ رأی از ساعت 8 صبح امروز جمعه 28 خرداد در دو شعبه در جمهوری آذربایجان آغاز شد. متولدین روز 28 خرداد ماه سال 1382، یعنی 18 ژوئن 2003 و قبل از آن می توانند در این انتخابات شرکت کنند. بر اساس اعلام هیئت اجرایی واجد شرایط با به همراه داشتن اصل شناسنامه و یا اصل گذرنامه ایرانی می توانند در این انتخابات شرکت کنند. شعبه مدرسه ایرانیان در پایتخت جمهوری آذربایجان و سرکنسولگری جمهوری خودمختار نخجوان آماده دریافت رأی ایرانیان مقیم است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
هموطنانمان در لبنان با حضور در 3 شعبه اخذ رأی در شهرهای بیروت، بعلبک و نبتیه آرای خود را به صندوق‌ها ریختند
و این مشت محکمی تو دهان منافقین و به اصطلاح ضد انقلابی که تو خارج نشسته و میگه رأی بدون رأی. ما اینجا جواب دادیم رأی، بله رأی.
دونه بدون رأی ما جمع میشه و به نظر من سرنوشت کشور ما مشخص میشه. این واسه مردم ما خیلی مهمه، واسه خصوصا وطنمون، واسه حاج قاسم سلیمانی، واسه همونه که اومدن جنگیدن به خاطر ما، خون دادن و از زندگیشون گذشتن.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران، بیروت.
همزمان با ایران اسلامی 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان از ساعت 8 صبح به وقت محلی در سوریه آغاز شد. طبق هماهنگی های به عمل آمده از سوی کمیته برگزار کننده، 4 صندوق اخذ رأی در مناطق مختلف شهر دمشق از جمله حرم های مطهر، حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها و حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها، همچنین در همین جایی که الان ما مستقر هستیم، مقر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و محله زین العابدین، صندوق های اخذ رأی در نظر گرفته شده. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ایرانیان مقیم در افغانستان امروز در 4 حوزه رأی گیری برای شرکت در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان به پای صندوق های رأی رفتند. در غرب افغانستان در شهر هرات، شوق ایرانیان باعث شده بود تا حتی قبل از آغاز زمان رأی گیری به محل اخذ رأی مراجعه کنند. کابل، پایتخت افغانستان، نیز میزبان دومین صندوق اخذ رأی ریاست جمهوری کشورمان با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی بود. امروز همچنین ایرانیان در جنوب افغانستان در شهر قندهار و همچنین در شمال افغانستان در شهر مزار شریف استان بلخ برای شرکت در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی رفتند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل. از ساعت 9 صبح جمعه روز سی‌ام آغاز شده و هموطنانمون با حضور در پای سرانهای رایگان انتخابات شرکت کردن. قرار هست این انتخابات تا ساعت 19 به وقت محلی ادامه داشته باشه. رسول سوچو خبرگزاری صدا و سیما سیدنی استرالیا.
13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در کشور ژاپن شهر توکیو به عنوان 3 کشور در جهان دست ساعت 8 صبح با انداختن رأی آقای موحد رحمانی سفیر کشورمان در ژاپن آغاز شد. با توجه به وضعیت کرونایی و شرایط اضطراری در کشور ژاپن، امکان هماهنگی برای اخذ رأی در شهرهای دیگر ژاپن وجود نداشته و شعبه رأی‌گیری صرفاً در پایتخت این کشور شهر توکیو خواهد بود. گوهینا ماهرپور خبرگزاری صدا و سیما توکیو.
اینجا در بخش کنسولی سفارت کشورمون در کوالالامپور مالزی رأس ساعت 8 صبح به وقت کوالالامپور و 4:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، در حالی که شرایط اضطرار ملی، تشدید محدودیت‌ها، قرنطینه سراسری و اعمال مقررات سختگیرانه در مالزی حاکمه، 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمون آغاز شده و با توجه به محدودیت‌های تردد شبانه رأی‌گیری تا ساعت 17 امروز ادامه داره. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما کوالالامپور.
هر شعبه اخذ رأی برای اینکه جمع‌آوری آرای ایرانیان مقیم و دانشجویان ایرانی در شهرها و ایالت‌های مختلف هند رو برگزار دارن. اینجا یکی از شعبه اخذ رأی در دهلی نو پایتخت این کشور در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی. علاوه بر این شعبه افرنگ، 6 افرنگ در شهرها و ایالت‌های مختلف این کشور بجز در ایالت‌ها و شهرهای جنوبی هند در نفر گرفته شده. ایرانیان مقیم و دانشجویان ایرانی می‌توانند تا ساعت 18 به وقت محلی با حضور در این شعبه افرنگ آرای خود را به صندوق‌های انتخابات ریاست جمهوری بیاندازند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی.
همچون هموطنانمان در داخل و خارج از کشور، ایرانیان روسیه هم دل در گروه آبادانی و سرفرازی میهن عزیزمون دارن. برای اخذ آرای ایرانیان در روسیه 4 شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده. مجتمع پیام امام خمینی رحمت الله علیه در مسکو، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستراخان، سرکنسولگری ایران در کازان و انجمن دوستی ایران و روسیه در سن پترزبورگ. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
هموطنان مقیم ایتالیا، امروز همزمان با برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و دیگر کشورهای جهان، در شهرهای روم و میلان به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم و یکی از 2 حوزه انتخاباتی در ایتالیا است که تا دقایق دیگر، یعنی ساعت 8 صبح به وقت محلی، میزبان رأی دهندگان خواهد بود. سرکنسولگری کشورمان در میلان در شمال ایتالیا دیگر حوزه انتخاباتی در ایتالیا است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
اینجا محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر آلماتی قزاقستان است. در این محل حوزه اخذ رأی برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرده. ایرانیان به تناوب از ساعت آغاز به کار تا ساعت 7 شب در این محل حضور پیدا می‌کنند و رأی خودشون رو به صندوق می‌اندازند. علاوه بر این محل در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان و همچنین در شهر بندری اکتوو هم صندوق رأی برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برپا هستش. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
اینجا بغداد است. صندوق‌های اخذ رأی برای مشارکت ایرانی‌های مقیم عراق در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران باز شدن و شهروندان ایرانی مقیم عراق یکی پس از دیگری خودش رو به محل سفارت جمهوری اسلامی ایران میرسانند تا در 13 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران شرکت کنند. در عراق 14 صندوق برای اخذ رأی ایرانیان مقیم عراق اتخاذ شده و آماده رای گیری از مردم هست. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همزمان با شروع 13 دوره انتخابات رئیس جمهور ایران، خبرنگاران و تصویربردان رسانه‌های خارجی اخبار انتخابات را برای مخاطبان خود منعکس کردند. در بعضی از حوزه‌های رأی‌گیری تهران، خبرنگاران مختلف رسانه‌های خارجی همزمان با شروع انتخابات در این حوزه‌ها حضور یافتند. مردم تهران پیش از شروع انتخابات در شعبه‌های اخذ رأی حضور داشتند. به گفته محمد خدادادی، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، 500 خبرنگار خارجی از 220 رسانه بین‌المللی انتخابات رئیس جمهور ایران را پوشی خبری و تصویری دادند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، با فرخ شریفزاده، سفیر تاجیکستان در اشقابات دیدار و گفتگو کرد. در این دور طرف ها در باره وضعیت فعلی و دورنمای گسترش مناسبت های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. شوکت مرزایف، رئیس جمهوری ازبکستان، در دیدار با رستم مینیخانوف، رئیس جمهوری تاتارستان، بر ظرفیت همه منطقه‌های کشورش برای همکاری با قزاقستان تاکید کرد. مرزایف و مینیخانوف در این دیدار درباره همکاری های دو جانبه بین ازبکستان و جمهوری تاتارستان گفتگو کردند. جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، از ورود 1 میلیون دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. دکتر کیانوش جهانپور در پیام توییتری خود نوشت: ساعت 6 صبح روز جمعه 1 میلیون دوز واکسن از طریق فرودگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه وارد کشور شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. شرف شیرعلیزاده، معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان، با محمد ابراهیم عبدالله، سفیر قطر، در دوشنبه ملاقات کرد. طرف ها در این دیدار در مورد گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری، انرژی، آموزش، حمل و نقل و همچنین جذب گردشگران بحث و تبادل نظر کردند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به پایگاه مقاومت در نوار غزه نمایشی از سوی کابینه جدید این رژیم اشغالگر برای بهبود روحیه سربازان و فرماندهان شکست خورده ارتش در برابر مقاومت فلسطین در نبرد شمشیر قدس است. از 29 ایون تا 2 ایول سال جاری جشنواره فیلم های لایو اکشن تلویزیون کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان، با حضور ایرانیان مقیم این کشور برگزار شد. انتخابات رئیس جمهوری ایران در سفارت جمهوری اسلامی در شهر بیشکک از ساعت 8 صبح جمعه به وقت محلی آغاز شده است. و قربانقلی بردی‌محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، در دومین اجلاس سران علمی و فناوری کشورش خواستار ایجاد روابط با سازمان همکاری اسلامی برای توسعه علوم بنیادین، جستجوی مشترک برای یافتن راه حل های علمی تاثیرگذار و تبادل نتایج تحقیقات مهم در درجه اول در زمینه پزشکی شد. امام علی مرزا، سخنگوی وزیر تندرستی تاجیکستان، اخباری گسترش دوباره کرونا در تاجیکستان را که در روزهای اخیر در بعضی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده رد کرد. وی گفت از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ مورد جدیدی از ابتلا به کرونا در تاجیکستان ثبت نشده است. وی همچنین افزود در روزهای اخیر به دلیل گرم شدن دمای هوا و افزایش مصرف بستنی و آب سرد، تعداد مبتلایان به بیماری ذات‌الریه هم افزایش یافته است. امام علی مرزا اظهار کرد این بدان معنی نیست که این بیماران به ویروس کرونا آلوده شدند. سخنگوی وزارت تندرستی تاجیکستان تاکید کرد طبق نظر متخصصان بیشتر بزرگسالان و کودکان اکنون از ذات‌الریه رنج میبرند و افزود بیشتر آنها افرادی هستند که سال گذشته به کرونا مبتلا شده بودند و ششهای آنها کاملا بهبود نیافته است. امام علی مرزا همچنین گفت برای اینکه شوشای آنها کاملا بهبود یابد باید زیر نظر پزشکان درمانشان و از مصرف مایعات سرد و بستنی در فصل گرما خودداری کنند. نمایندگان مجلس تاجیکستان طرح دریافت یاری رایگان 203 میلیون دلاری چین برای بازسازی راه مرزی بین تاجیکستان و چین در ولایت بدخشان را تصویب کردند. عظیم ابراهیم وزیر راه و نخلیات تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح به مجلس نمایندگان گفت با دریافت این یاری مالی رایگان مسیر راهبردی میان ولایت بدخشان تا گذرگاه مرزی قلمه با چین بازسازی می شود.
جزوی کلونی بینندگی نقلاتی راه افنگر آسیا رقم 66 خود را برای تحکیم راهداری نقلاتی تجارتی اقتصادی جمهوری کردستان با جمهوری مردمی چین جمهوری قرقیزستان و جمهوری اسلامی افغانستان پیش میکنند تا بندرهای آبی نقش
پزشک تاجیکی مقیم روسیه و شخصیت‌های سیاسی این کشور دلیل تمایل نداشتن کارگران مهاجر تاجیک به تزریق واکسن کرونا را نبود تبلیغات مطلوب رسانه‌های روسیه در این مورد عنوان کرد. عبدالله دولت گفت روند تزریق واکسن به کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه غیر قابل قبول است، زیرا با وجود انتشار مطلب‌های زیاد به زبان تاجیکی درباره اهمیت تزریق واکسن کرونا برای حفظ سلامتی کارگران مهاجر تاجیکی در روسیه، متأسفانه این روند مطلوب نیست. و افزود ما به هزاران نفر از این افراد اعلام کردیم که عوارض گسترش ویروس کرونا بسیار خطرناک است و باید حتما واکسن تزریق کنند. در شرایطی که در روسیه برای تزریق واکسن کرونا نیاز به رفتن به بیمارستان وجود ندارد و این واکسن به طور فراوان در مرکزهای درمانی موجود است. از سوی دیگر مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که شرکت‌های ساختمان‌سازی این کشور آماده تزریق واکسن کرونا به کارگران مهاجر تاجیکستانی، ازبکستانی و بلاروسی با هزینه خود هستند. در نوای فرخور منطقه کلاب به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان اقدامات آبادانی عمرانی در بخش‌های مختلف بهداشتی و درمانی در حال اجرا است. شنونده گزارش با صدای ذوالقمر بابایف پزشکی مراقبت های بهداشتی ناحیه فرخور باشد.
همه این کارها امکان میدهد که به ما آسفالت خوش صفت با طلبات استاندارد جهانی جوابگو باشد. این راه از روی معیار 12 سال باید خدمت کند.
جمعیت راه وحدت ناحیه بابوجان غفوروف دارای زواد اصل براری و تکنیک معاصر حاضر زمان میباشد. جمعیت ما در ساختمان راه های بستان در نسار، کبروک در ناحیه پنجکن، کبروک در ناحیه جبار رسولوف، کبروک در ناحیه نورآباد را آباد کرده شدن.
بعضی از کاربران فضای مجازی تاکید میکنند که قرار است ولایتی نوی در تاجیکستان تشکیل شود. تعدادی از کاربران و شهروندان تاجیکستان تاکید میکنند قرار است به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان ولایتی نوی با نام سامانیان به مرکزیت دنگره ایجاد شود. این ولایت شامل منطقه کلاب و نواحی نارک، راغون و یاوان است. درباره این خبر هنوز هیچ مقام رسمی در تاجیکستان اظهار نظر نکرده است. امیدی جهانی، اقتصاددان، معقب و پژوهشگر در حوزه فرهنگ در این باره گفت اگر مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند ولایت جدید را به تقسیمات کشوری اضافه کنند، بهتر است ولایت ختلان به دو ولایت به مرکزیت کلاب و باختر تقسیم شود. افسود کلا باید مرکزی ولایت شود، زیرا هم خدمت تاریخی دارد و هم از نظر امکانات پیشرفته است. احمدشاهی کاملزاده روزنامه‌نگار تاجیک گفت ایجاد تقسیمات کشوری جدید سبب آسانشوی در اداره کشور و افزایش کیفیت خدمات به مردم می شود. ایجاد ولایت جدید در تاجیکستان موضوع تازه نیست، هرچند گاهی این گونه آوازها در فضای مجازی یا در بین کارشناسان و تحلیلگران قوت می‌گیرد، اما بعضی از کارشناسان افتای طرح‌های مختلف و راه‌اندازی رشته‌ها دلیل بر ولایت شدن این ناحیه دنگره در آینده مختلف ارزیابی کردند. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان که به طور زنده مستقیم پخش می شود، توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می کنیم. تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان برای شرکت در جام ملت‌های عربی 2023 به مصر رفت. تدازدین نوروز سرمربی تیم ملی جوانان تاجیکستان 23 بازیکن را با خود به قاهره برد که شامل 3 دروازه‌بان، 6 مدافع، 9 هافبک و 5 مهاجم. تاجیکستان در گروه به باید و مساف تیم‌های مراکش 20 میلیون، امارات متحده عربی 3 میلیون و جیبوتی 26 میلیون برود. 16 تیم در جام ملت‌های عربی 2021 در 4 گروه 4 تیمی با یکدیگر در مصر رقابت خواهند کرد. و مسابقات قهرمانی فوتبال بانوان زیر 20 سال کشورهای عضو اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی با پیروزی تیم ملی ازبکستان در شهر دوشنبه به پایان رسید. تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان و افغانستان در این مسابقه شرکت کرده بودند. تیم فوتبال بانوان ایران دوم شد و قرغیزستان جایگاه سوم را کسب کرد. جایزه بازی جوان مردانه به تیم ملی تاجیکستان و جایزه ویژه به تیم ملی افغانستان اعطا شد. نگین زنده مهاجم تیم ملی ایران هم بهترین گلزن این مسابقه ها معرفی شد. بانک رشد آسیا به دولت تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا 25 میلیون دلار یاری رایگان خواهد رساند. بانک رشد آسیا برای خرید واکسن و تقویت توانمندی تاجیکستان در زمینه اجرای طرح های واکسیناسیون به این کشور 25 میلیون دلار اختصاص داده است. موموسوگو اوساکاوا رئیس بانک رشد آسیا گفت که واکسن های کرونا زندگی مردم را نجات می دهند و برای سرعت بخشیدن به روند بهبودی اقتصادی در تاجیکستان و دیگر کشورها از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. بنابر گفته وی از طریق اجرای این طرح و همکاری نزدیک با شریکان توسعه تاجیکستان بانک رشد آسیا دوباره عهده‌داری خود را برای کمک به این کشور برای غلبه بر بیماری همگیر کرونا و بازگشت هرچی بیشتر به شرایط عادی تصدیق میکند. با تحویل حدود 3 میلیون دوز واکسن در چارچوب اینتر و خرید وسایل جانبی برای بیش از 1.3 میلیون نفر از جمعیت تاجیکستان، حدود 14% جمعیت این کشور باید واکسیناسیون شوند. دولت تاجیکستان قصد دارد حدود 62.5% از کل جمعیت نزدیک به 10 میلیون نفری خود را، یعنی افراد بالای 18 سال را واکسینه کند. مرحله دوم آزمون ملی تاجیکستان وطن من در ناحیه درواز ولایت بدخشان برگزار شد. رئیس ناحیه درواز در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
در آزمون 22 نفر داوطلب اشتراک کردنی بودند که از آنها 20 نفرشون اشتراک کردند و خوشبختانه آزمون در سطح بلند تشکیلی برگزار گردید و از روی دو نامینیسی، یعنی نامینیسی نوازندگی و سرواندگی، از روی ژانرهای عنوی، استرادی و اکادمی برگزار گردیدند که شماره اشتراکدارانی این آزمون، یعنی در اساساً در نامینیسی عنوی زیادتر اشتراک نمودند. نامینیسی عنوی از روی هم سرواندگی و هم نامینیسی یعنی نوازندگی. در آزمون 7 نفر جای یکم گرفتند از روی ژانرهای علایده، 4 نفر جای دوم اشغال نمودند و 4 نفر جای سوم رو اشغال نمودند.
در چارچوب اجرای برنامه اصلاح ساختار پلیس تاجیکستان، رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی این کشور با والری کیور رئیس دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه دیدار کرد. در این دیدار طرف‌ها درباره ایجاد یک کارگروه و تدوین برنامه کاری برای اجرای برنامه اصلاحات در ساختار پلیس تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. این برنامه قرار است از این سال آغاز شود تا سال 2025 به اتمام برسد. در این دیدار سه سند همکاری برای اصلاح ساختار پلیس تاجیکستان تهیه و تصویب شد. در پایان این دیدار طرف‌ها خاطرنشان کردند که این دیدار به همکاری بیشتری میان طرف‌ها سبب خواهد شد. و با آغاز فصل تابستان در تاجیکستان قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی کاهش می‌یابد، اما شهروندان تاجیکستان امسال شاهد افزایش قیمت انواع سبزی در این کشور هستند. در این باره توضیحات مستان شریفوف مدیر بازار دهقان در شهر دوشنبه بگوید که از فروشندگان این بازار را بشنوید.
خور اینا سبزی هم همه خلق خلدین از اون جمله ما خلدین جمع‌آوری کردیم 700 از اون شدیم. امسال نزدیم، هیچ کار ذخیره نکرد. برای هم که سبزی خودش بالا رفت.
سبب بلند شوی محصول ها که اینا یک منبع گلوبالیزاسیون جهانی دارن. یک جمهوری تاجیکستان، یک منطقه، یک نمود نرخ وابسته است. ما هم از همسایه ها وابسته ایم.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. حضور پرشور مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شرکت در انتخابات امیدوار هستیم امروز برای ملت ایران به توفیق الهی یک جشن باشد. سخنگوی وزارت تندرستی تاجیکستان اخبار گسترش دوباره کرونا در این کشور را آوازه خواند. و داغ شدن خبر ایجاد ولایت جدید در تاجیکستان در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزارم، متشکر میباشم. بارزی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند ایوان و منان در همه جا با شما. خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.